خیلی خوش اومدید به این جلسه انجمن مارکتکنت. این جلسه آخر از بحث بررسی انقلاب 57 و موضوعاتش. اگه بخوام خلاصه‌ای بگم، جلسه قبل راجع به روش برخورد کلن به پدیده انقلاب، احزاب، جنبش ها، غیره صحبت کردیم. راجع به دگرگونی‌های انقلاب، دگرگونی اقتصاد ایران بین دو انقلاب، از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 حرف زدیم. همینطور دگرگونی های سیاسی و اجتماعی و احزاب و دستبندی های احزاب رو بحث کردیم و از شروع انقلاب تا قیام 57 رو پوشوندیم و به اضافه قیام. این جلسه این موضوعات رو مورد بحث قرار میده: یک ارزیابی لنینی از قیام 22 بهمن 57، فاصله قیام تا خاتمه انقلاب یا شکست انقلاب. جلسه اول توضیح دادم میشه همه اینا رو به کار برد، بسته به اینی که روشن کنی منظورت چیه. اینا رو بحث میکنیم، دورهای مختلفش و اتفاقات مهمی که افتاد. راجع به تحولات احزاب سیاسی از قیام تا تموم شدن انقلاب، کلان این فاصله بین مثلا فرض کنیم 57 تا 62، این فاصله رو توی ابعاد مکروتر و بزرگتر نگاه میکنیم، سعی میکنیم ببینیم چی شد. راجع به توقع کارگر، تجربه شورای کارگری توی انقلاب 57، چون تجربه بسیار مهمی بود. اول سخنرانی هم اشاره کردم که یکی از خاصیت های مشخصات انقلاب 57 ایران خصلت پرولتریش بود. حالا بعد امروز بیشتر صحبت میکنیم که نه فقط اینکه پرولتاریا نقشه بسیار مهمی داشت توی به اصطلاح سرنگون کردن و خود تکامل انقلاب، بلکه بعداً به صورت مسئله که به جامعه تحمیل کرد، که اینو وقتی مثلا با انقلاباتی الان تو کشور عربی مقایسه میکنین یا به کشور دیگه، بهش اشاره میکنم که چرا این تفاوت ها به وجود اومد، راجبش صحبت میکنم. و بالاخره کلن راجب پدیده چند کلمه راجب خاتمه یا شکست انقلاب، و بعدم راجع به تحولات چپ و مجادلات و پروبلماتیک های مارکسیستی که تو این فاصله مطرح شد یا به سرانجام رسید یا نرسید صحبت میکنه. کل اینا موضوعات زیادی هستن و راجع به مثلا فاصله 57 تا 62 خیلی میشه صحبت کرد، یعنی میشه ساعتها، شاید کتابها نوشته شده، میشه راجع بهش صحبت کرد، به جزئیات صحبت کرد. و خود تجربهش، مثلا تجربه شورای کارگری توی انقلاب ایران فاصله 57 تا 62 که به نظر من وقتی نگاه میکنی، یه ذره از فاصله نگاه کنین، از بسیاری از تجربیاتی که راجبشون کتابهای زیادی نوشته شده، تجربیات مثلا از شوراهایی که توی ایتالیا تورین غیره تشکیل شد تا فرض کنین که حتی تو فرانسه هست یا کشور دیگه درست شده، خیلی تجربه غنی‌تر و وسیع‌تر و توده‌ای‌تریه و کمتر راجبش نوشته شده. شاید یکی از جلسه اول توضیح دادم یکی از منابع بسیار خوب راجع به این، که باز خودش اونم محدودیت خودش شده، کتاب آصف بیاته که نسبتاً راجع به همین مسئله است و راجع به اصطلاح تجربه طبقه کارگر توی انقلاب 57. نوشته های کوتاه دیگه هست، منتها هنوز جای خالی هست که کلن این تجربه بررسی بشه، ابعاد مختلفش باز بشه و بعضا تلاش بشه برای اینکه نقایص مثلا بحثی یکی مثل آصف بیات رو بپوشونه. اینجا در نتیجه ما نمیتونیم راجع، من فرصتش نیست و امکانش نیست و نمیشه راجع به همه اینا به تفصیل صحبت کرد. کاری که من میتونم بکنم اینه که تو روس عمومی، تو روس خیلی کلی و شماتیک به اصطلاح سعی بکنم که تصویر تحولات رو اونجوری که من میبینم راجع بهش مطرح کنم و راجبش حرف بزنم. در نتیجه اینا کلن سرتیتر بحث‌های این جلسه است. راجب یه ارزیابی از قیام، من راجب قیام صحبت کردم جلسه قبل و گفتم که قیام یه پدیده خود به خودی بود، هیچکی فکر نمی‌کرد قیام میشه. و اولین سخنران بعد از قیام تو تلویزیون از طرف جمهوری اسلامی، همون شب بعد، هنوز قیام راستش تمام هم نشده بود، تازه تلویزیون تصرف شده بود، هاشمی رفسنجانی بود که اومد تو تلویزیون و اعلام کرد که این توطئه بوده، اصلا این توطئه فلان بوده برای اینکه سیستم رو به هم بریزه، به خاطر اینکه به طور واقعی تو دوره دولت بختیار آمریکا و به اصطلاح خود ارتش جمهوری اسلامی، ارتش به خصوص و دستگاه دولت جمهوری اسلامی در مذاکره بودن با جریانات اسلامی برای نقل انتقال مسالمت قدرت از دولت بختیار به دولت موقت بازرگان که اون وقت تشکیل شده بود، و این مذاکرات داشت پیش میرفت و قیام اینو به هم زد. حالا بعد وارد بحث دوره بعد از قیام میشیم، تاثیرات این به هم زدن رو حتی رو خود جمهوری اسلامی، نه فقط رو کل حرکت توده‌ای، بلکه رو خود جمهوری اسلامی و اجزا و جوارحش بیشتر توضیح میدم، این رو به هم زد. در نتیجه قیام پدیده خود به خودی بود، نقشه کسی نبود. و علارغم و توضیح دادم اگه یادتون باشه، گفتم که وقتی که مردم نرفتن خونه، اول مینیبوس چیز اومد تو خیابون، مینیبوس کی بود؟ طالبانی اومد تو خیابون و شروع کرد با بلنگو کردن که آقای طالبانی گفته برین خونه. اون شبی که تازه داشت شروع میشد، اولین درگیریات تو فرض کن که تو فرآباد شروع شده بود و اینا، 21 بهمن بود، 20 شب 20 بهمن، عصر 20 بهمن، و بریم خونه. خب ملت بهش سنگ زدن، رفت، مینیبوس امام اومد. مینیبوسایی بود اسم داشتی که من مینیبوس امام، روش بلنگو بود و یکی حرف میزد، حرف یا خامنه ای رو یا چیز یا طالقانی، این دوتا بودن اساسا اون وقت. مینیبوس امام اومد، گفت امام گفته بریم خونه. اونم شروع کردن سنگ بارون کردن و به اصطلاح چیز کردن که اینا توطئه ساواک کردن، نمیدونم توطئه فلانه، که اون مینیبوسه بود، همون آخوندن بود که همیشه میومد به مردم میگفت چیکار کنین، ولی رفت، در رفت. بعد از یه ساعت دو ساعتی اومد گفتش که امام گفته تو خیابون بمونین ولی آرامش حفظ کنین، که هیچ، آرامش همون شد که شب دیگه یه دو سه ساعت بعدش درگیری شد، تو درگیری وسیع و سنگین شد توی میدون فوزی شهناز، اون وقت الان نمیدونم اسمش چی شده، میدون امام حسین، درست شد. و بالاخره تا فرداش دیگه کشیده شد به پادگان‌های مختلف، پادگان عشرت آباد، پادگان جید، سلطنت آباد، دونه دونه دیگه اوین تصرف شد و بالاخره دولت سقوط کرد. میخوام بگم که قیام برنامه کسی نبود و جلسه پیشم توضیح دادم. در چه وقتی راجع به ارزیابی از قیام صحبت میکنیم، این رو فاکتور رو باید در نظر داشته باشیم. کلن راجع به مارکسیسم و قیام، قبل از اینکه راجع به مارکسیسم و قیام بگم، کلن راجع به مارکسیسم یا تئوری کلن، نه فقط تئوری مارکسیستی، کلن هر تئوری، تئوری فیزیک، تئوری هر چی، ریاضی، یه عقل سلیمی هست. اینطوری نیست فرمول هرچی بهتون بگه اون درسته، شما فرمول رو با عقل سلیمتون محک میزنین. اگه فرمول فیزیک رو حل کنین معلوم بشه آب سر بالا میره، قبول نمیکنین، فکر میکنین اشتباه کردی، چون فرمول هرچی نشون بده که درست نیست. عقل سلیمه، و عقل سلیم وقتی وارد عرصه اجتماع میشه طبقاتی میشه. طبقات مختلف عقلای سلیم مختلفی دارن، یه جور مختلفی نگاه واقعیت میکنن و همه چی رو به اون اندازه میگیرن. فرض کنیم بورژوا، عقل سلیمش اینه که خب کارگر باید کار کنه، من بهش دستمزد بدم، سود ببرم، این طبیعیه، مالکیت مقدسه، فلان و فلان و فلان. هر تئوری و هر تاکتیکی که با این در تناقض در بیاد اتوماتیک رد میکنه با این عقل. مهم نیست شما بری بگی که فلان تئوریسین گفته اینجوری، میگه که بی خود گفته، اصلا قبول ندارم. میخوام بگم عقل سلیم یه چیزه، یه فاکتور مهمیه توی همه تئوریا، تئوری فیزیک بگیر تا تئوری مبارزه طبقاتی. تو مارکسیسم هم اینه، وقتی نوشته های مارکس و لنین راجع به قیام، مارکسیسم و قیام میخونین، یه عقل سلیمی هست، میگه همونجا رفیق من، کار طبقه کارگر، شما وقتی قیام کنی که داری به قدرت میرسی، الکی قیام نکن. این عقل سلیمه، خیلی تئوری عجیب غریب هگل، نمیخواد آدم اینو بفهمه که آدم وقتی قیام میکنه که بدونه به قدرت میرسه و میتونه قدرت رو نگه داره، طبقه کارگر میتونه قدرت رو نگه داره. در واقع کارگر وقتی این عقل سلیمو نداره که ندونه که وقتی میخواد با قیام به قدرت برسه، فکر میکنه که اگه بورژوازی خودی هم به قدرت برسه اون به جای رسیده. خب این ناشی از نفوذ عقل سلیم طبقات دیگه به توی طبقه کارگره. میخوام بگم که وقتی نوشته بسیاری از نوشته های مارکس، انگلس و غیره رو میخونین، کاپیتال حتی میخونین، تمام تلاشش اگه بحث تئوریک میکنه برای اینکه اون عقل سلیم بورژوایی رو نقد کنه، اون تئوریای بورژوایی رو نقد کنه. و راجب به اصطلاح مارکسیسم هم همینه. مارکسیسم، لنین از مارکس، لنین یه بحثی داره، یه نوشته‌ای داره به اسم مارکسیسم و قیام، که بعضی جا ترجمه شده مارکسیسم و براندازی، چون انگلیسیش از مارکسیسم و اینسرکشن که همیشه قیام به اصطلاح ترجمهش کرده، همیشه اینسرکشن شورش چیز ترجمه. به هر حال اونجا از مارکس نقل قول میاره، میگه که قیام هنره. از مارکس نقل قول میاره میگه هنره، از مارکس میگه باید به عنوان هنری با آن رفتار کرد که در آن اولین پیروزی را به دست می آورید و بعد پیروزی به پیروزی می رسید. هیچگاه از تعرض به دشمن متوقف نمی شوید. از سردرگمی اون حد اکثر بهره برداری رو میکنه. بعد خود لنین توضیح میده راجع به قیام. تازه اونجا بحثی که لنین داره یا بحثی که مارکس داره، خصوص بحث لنین راجع به قیام حزب بلشویک که نه قیام به طور کلی، همینجوری مردم بریزن تو خیابون قیام کنن بدون برنامه، بدون اینکه بدونن بعدش چی میشه، میگه که بهش متهمش میکنن که این چیزی که تو میگی باید قیام بکنیم بلانکیستیه، چون توطئه توشه، چون از پشت میرین بدون اینکه کسی بدونه نقشه میریزین به اصطلاح توطئه میکنین. جواب میده میگه که برای پیروزی قیام باید به توطئه اتکا کرد، میگه اینه. ولی بعد میگه که فرق ما با بلانکیستا چیه، میگه باید به توطئه اتکا کرد، نه به حزب بلکه به طبقه پیش رو باید اتکا کرد. این نکته اوله. میگه بلانکیستا فقط به حزبشون اتکا میکنن، ما به طبقه که باید قیام بکنه و قدرت رو نگه داره، به دست بیاره و نگه داره اتکا میکنه. میگه این نکته اوله. بعد میگه که قیام باید بر برآمد انقلابی مردم اتکا کنه. فرقش با بلانکیستا اینه که هر وقت بتونی قیام بکنی و شورش بکنی و بری جای بگیری این کار میکنه. میگه که این فرق، این نکته دوم است. بعد میگه قیام باید به نقطه عطفهایی از تاریخ رشد انقلاب که فعالیتهای صفوف پیشرو مردم در بالاترین سطح هست، وقتی که نوسانات در صفوف دشمن، در صفوف دوستان ضعیف و دو دل و متزلزل انقلاب در قوی ترین حالت هست انجام بگیرد. میگه که اینا به اصطلاح مشخصات نکاتی که متمایز میکنه قیامی که مارکسیستا میگن از قیام از بلانکیستا. مورد دومش که داریم راجع به منصور حکمت توی در مورد قیام سال 92 کردستان عراق، 92 بود یا 91، 92 91 کردستان عراق، که برگشت همین متدو به کار برد. گفت که خب شما وقتی که بدون نقشه، بدون خود به خودی همین طوری قیام میکنین یا به قیام میپیوندین، جامعه میره اون آلترناتیوی رو به رسمیت میشناسه که به لحاظ ایدئولوژیک دست بالا داره. وقتی که پرولتاریا و کمونیستا دست بالا ندارن، مهم نیست تو قیام بکنی. که بعضی بخش زیادی از قیامی که توی شهر کردستان عراق شد توسط چپی انجام گرفت، اصلا توسط نیروهای اتحادیه میهنی و هوادارانش انجام نشد. اون به قدرت میرسه و سوال اینه که خب این به نفع تو اون به قدرت برسه یا طبقه کارگر چجوری به نفعشه. همون وقت یادم میاد که هست تو نوشته منصور حکمت، میگه که خب نمیشد مثلا فرض کن صدام حسینی که توی موضع متزلزل به شدت تضعیف شده ای که عملا کنترل شهر رو عملا اون وقت دست داده بودی به درجه زیادی، این رو یه دوره ادامه پیدا میکرد، آیا به نفع پلورزه شدن جامعه به سمت چپیا و کمونیستا نمیشد که توی موقعیت بهتری قیام بکنن؟ بس بسری نیست که میذاشتی صدام حسین میونه، بس بسری نقشت چیه برای قیام؟ وقتی به انقلاب به قیام 57 برمیگردیم، واقعیت اینه یه دوره بود مثل دوره بختیار. نمیدونم چند نفرتون دوره بختیار رو دیده بودین ایران یا اصلا زنده بودین اون وقت یا نه. دولتی نبود و دولت باز هم دولت در دوره‌های انقلابی بود که اصلا اقتصاد پایش نبود، سیاست پایش بود. هر کی هر چی می‌خواست حقوقا رو دو برابر می‌کرد، 20% نبر بالا باز نشه، هر کی هر چی می‌گفت انجام می‌داد، زندونیا رو آزاد کنین آزاد می‌کرد، ساواک منحل کنین منحل می‌کرد. یعنی یه دولت مستعصل بدون دولت بود. و اگه این پدیده ادامه پیدا می‌کرد، و یا حتی سازشی بین به اصطلاح خمینی و به اصطلاح ارتش و آمریکا صورت می گرفت، کماکان یه دوره انقلابی بسیار متلاطمی در پیش بود که پولاریزاسیونی که بعداً توی چه توی طبقه کارگر چه توی چپ صورت گرفت، میتونست توی محیط به سرعت آماده تر و بارورتری برای چپ صورت بگیره، برای کل طبقه کارگر صورت بگیره. از تصور دور نیست که این اتفاق میتونست بیفته. مثلا نیست حالا برگردی میگی چرا قیام کردیم. قیام خود به خودی وقتی که نیروی آگاه نباشه که بتونه رهبری کنه بگه بکنیم نکنیم، مثل اونطوری که حالت انقلاب اکتبر بود، چند ماه بولشویکا میگفتن نباید کرد، منتها بولشویکا حزب قدرتمندی بودن که میتونستن کنترل کنن، تو طبقه کارگر نفوذن. شما یک چارت مثلا گروه چپی یا گروه حزب بی‌نفوذی تو جامعه بودین، ایرون هم بودین، میگفتین نکنیم، میافتادی بغل دست بختیار. میخوام بگم که اینجوری میشد عملا، ولی تصورش دور نبود. قیام به طور واقعی اون قیامه، قیام باعث شد روز بعد از قیام ضد انقلاب که دفعه پیش ساجر صحبت کردم که جمهوری، اون جریان جمهوری اسلامی دیگه کاملا ضد انقلاب بود. ضد انقلاب به عنوان محصول انقلاب قدرت بشینه و کل تناسب قوا صورت مسئله جامعه عوض بشه، موقعیت طبقه کارگر از یه موقعیت بسیار تهاجمی که شوراهای نفت درست شده بود، داشت سلسله شوراهای کارگری جاهای مختلف درست میشد، یهو از یه موقعیت تهاجمی بیفته به یه موقعیت دفاعی و گیج که چی شد و کل صورت مسئله جامعه عوض بشه و یه سیستم ارتجایی به قدرت برسه که میدونین به قدرت رسید. قیام زودرس علی رغم درسایی که مارکسیسم و تجربه طبقه کارگر بارها و بارها در تاریخ نشون داده، قیام زودرس و حساب نشده غالبا به ضرر طبقه کارگر و نیروی انقلابی تموم میشه. همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، غالبا به ضررش تموم میشه. و قیام زودرس، به نظر من قیام زودرس بهمن 57 صحنه رو عوض کرد به ضرر طبقه کارگر، به ضرر کمونیستا، به ضرر آزادی خواها. چون یه سیلی که داشت، بهمنی که داشت همینطوری برف جمع میکرد و داشت نیرو میگرفت رو یهو گذاشت زیر ذوبش کرد، به شدت تضعیفش کرد و بردش توی تو. به نظر من وقتی انقلاب 57 نگاه میکنیم، قیام حساب نشده 57 رو باید به بهمن 57 رو باید به نقطه شروع شکست انقلاب 57، جز این نمیشه تفسیر کرد وقتی امروز از اون فاصله نگاه میکنیم. چون حالا میبینیم تو قسمت‌های بعدی بس که یه سیری شروع میشه که سیر فروکش کردن انقلابه، سیر سرکوب انقلابه، کاری که دولت بختیار و دولت هیچ دولت ائتلافی بختیار و ارتش و آمریکا اینا نمیتونست انجام بده، و یه دولت هاری که ظاهراً خودش مشروعیتش از قیام میگرفت میتونست این کار انجام از این انقلاب سرکوب بکنه که کرد. البته قیام سنتی رو به جا گذاشت، سنت انقلابی رو همیشه به جا میذاره برای آیندگان، برای خود اون جامعه اون زمان خیلی چیزی رو به جای نذاشت، ولی برای آیندگان خب قیام سنت انقلابی و رادیکالی رو بر جا گذاشت که به نظر من انعکاسش تو جامعه ایران هست. بورژوازی ایران همیشه از قیام میترسه و قیام و انقلاب کردن رو تبدیل کرد یه بار دیگه به داده جامعه ایران، مملکت انقلاب خیز، مملکت قیام خیز که میشه ریخت، دولت رو به زیر کشید، حالا تو چه شرایطی مهم نیست، همین صرف این که توده مردم و توده کارگر میتونه بریزه دولت رو به زیر بکشه، دیگه تو ایران یه فرض داده است تو تاریخ روانشناسی ایران، چه برای بورژوازیش چه برای کارگرش. لازم نیست اثبات کنی که میشه، سوال این است که خوبه یا بده. داره که تو هیچ جای اروپا، این شاید تو فرانسه به یه درجه هست، بقیه جاها این داده نیست که اصلا میشه این کار رو کرد. اینا مسئول قیام بود. به هر حال بگم درسای مهمترین درسای قیام چیه، شاید باید یه بار دیگه از اول دوباره همونایی که قبلا قاعدتا میباید میدونستیم را دوباره تکرار کرد. قیام از نظر طبقه کارگر صرفا برای براندازی حکومت نیست، برای به دست گرفتن قدرته و برای حفظ قدرت. به دست گرفتن مهم نیست قدرت بگیری بعد یه هفته بعدش سرنگونت کنن. کل بحث لنین و اینا راجع به اینه که ما باید اونقدر وقتی قیام بکنیم که بدونیم میتونیم قدرت رو نگه داریم. و قیام 57 هیچ کدوم از این مشخصات رو نداشت، نه طبقه کارگر نه چپیاش مطلقاً هیچ ایده‌ای نداشتن. اما ما که دفعه پیش هم گفتم تو روز قیام شخصا بودم، مثل میلیون ها دیگه بودم و جنگ کردیم و فلان اینا، به طور کلی فکر میام خیلی خوبه، هرچند احساس بیگانگی میکردیم. من یکی از گفتم بهتون، یکی از شاید بدترین حالتهایی که داشتم شب درست همون 20 بهمن شبش بود تو میدون همون میدون امام حسین که میدیدی کوکتل اون رو فتوف میزنی، نمیدونم تیر میزنی، گارد شانشایی رو فلا میکنی، بهما میکنی، آخر سر هادی غفاری آخونده است که همه چی رو دارن کنترل میکنن و تو دستت به هیچ جا نمیرسه، هیچ کاری، مطلقا هیچ کاری. ما یه گروه کوچیک چپی بودیم که گروه که چه عرض کنم، یه محفل کوچیک چپی بودیم که همینجوری ما هم رفتیم در قیام شرکت کردیم، ولی خیلی دیپرسینگ بود که میدونستی هیچ کاری نمیتونی بکنی، هیچ. اون میاد فرداش که رفتیم مثلا سلطنت آباد و باز منم بودم سلطنت، به عنوان تجربه شخصی میگم، سلطنت آباد مرکز ساواک رو تصرف کردیم بعد جنگ و این همه کشته و اینا، وقتی رفتی تو میومدی بیرون، تا میومدی بیرون دور سلطنت آباد تمام پاسدارای کمیته گرفته بودن، اون وقت بهش میگفتن کمیته، هنوز چیز نبود، هنوز این سپاه پاسدار و واسدارا نبود، پاسدارای کمیته گرفته بودن، همه رو خلع سلاح میکردن و از همه هرچی اسناد و وسایل از ساواک در آورده بودن میگرفتن به زور، اگه نه همونجا میکشتنه. میخوام بگم که یه احساس استیصال، خیلی احساس بدی داشت، استیصال که نه، ولی احساس بسیار بد و متناقضی داشت که شاید من هنوز به عنوان فرد حمل میکنم. چی میشه؟ خب این کارو میکنی بعدش چی میشه؟ نمیری دوباره تو اون موقعیت، نمیری دوباره تو اون شرایطی که این بلا سرت در بیاد؟ یا به هر حال شاید باید دوباره این بحث لنین رو تکرار کرد که ما نمیتونیم همیشه شعار انقلابی تر از همه رو مطرح بکنیم و هرگز هم مطرح نخواهیم کرد. ما حتی سعی نخواهیم کرد که در انقلابی بودن با دموکراتی بریده از پایگاه طبقاتی خیش، با دموکراتی که کشت مرده عبارت زیبا و دلپذیر است و مدام جمله‌های قالبی و شعارهای مبتذل ردیف میکند، مسابقه بگذاریم. برعکس، ما همیشه ناقد چنین انقلابی بودنی خواهیم بود. ما معانی واقعی کلمات، محتویات واقعی وقایع بزرگ به صورت ایدئال درآمده را افشا خواهیم کرد. ما نیاز به یک ارزیابی هوشیارانه از طبقات و طیف‌های موجود در درون طبقات را حتی در داغ‌ترین موقعیت‌های انقلابی آموزش خواهیم داد. خب ما هیچ کدوم از اینا رو نداشتیم. به عنوان یه فردی که تو اون ماجرا شرکت کرد، شخصا هیچ کدوم از اینا احساس غریبگی میکردم با اون چیزی که داشت اتفاق میافتاد، احساس یه جوری فاصله غریبگی که ضمن این که بودی و مثل بقیه هر کاری از دست در میمد کردی، ولی این خمینی ارتجاع میدونستی ارتجاع؟ من سر سوزن این که از روز اولی که این جنبش مطرح شد هیچ وقت تردید نشدم این ارتجاعی هنو بسیار هیچ تردیدی راجع به این که کل این سیستم ارتجاعی نداشتم، تئوری براش نداشتم، ولی تردیدی نداشتم راجع بهش. ولی این که بتونی این رو به طبقه کارگر، گفتم که طبقه کارگرش نفت وقتی اعتصاب عمومی میشه شروع کرد، با این شعار شروع کرد، ما شیر نفت و بستیم از بحر ملک و ملت، ما شیر نفت و بستیم تا مرگ شاه خائن در انقلاب هستیم. این شعار سراسری نفت بود. خب بعد مرگ انقلاب شاه خائن چی؟ یعنی کل همون صورت مسئله پوپولیستی عمومی جامعه رو منعکس میکرد. نه تا به قدرت رسیدن طبق کارگر در انقلاب هستیم، حتی تا تحقق آزادی در انقلاب هستیم، حتی تا یه چیزای مشخص تری. خیلی مبهم، همون ابهام جامعه و ابهام کل چپی ها رو از خودش نشون داد. در جلسه پیش مفصل راجبش صحبت کرد. به هر حال این راجب گفتم باید سریع بگذاریم، زیاد میشه صحبت کرد ولی مجبورم سریع بگذارم.